أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث امامت مطرح شد که امامت لطف خداست و خداوند وقتی میدونه که اگه امام وجود داشته باشد بالا سر ما، سبب میشد که ما به اطاعت خدا نزدیک بشیم. مقرب به طاعت است، مبعد از معصیته. پس این لطف واجبه. خب این دلیل خیلی محکمه، منتها یه اشکالی مخالفین ما گرفتن، اون اشکال رو باید حل بکنیم. اون اشکال من با یه مثال میگم چون یه مقدار بیانش سخته. مثلا میگیم باران لطفه، بلا فاصله میگیم خب لطفم که برای خدا واجبه، پس باید بارون بیاد. با چه نیمد؟ مشکلش تو کجاست؟ این صغرا کبرایی که من الان چیدم، نه فکرشو بکنید. دقیقا با بحث امامت مسئله یکیه که گاهی ما یه لطفی رو به ذهنمون میرسه، مثل باران میگیم باران آمدن لطفه، خداوندم که لطف برش واجبه دیگه، پس باید باران واجب میشه نازلش بچه نشد. جواب اینه، این لطفی که من گفتم تو باران آمدنه با عقل ناقص خودم گفتم، من اشراف ندارم به تمام مساله. وقتی اشراف ندارم رو عقل ناقص خودم میگم آمدن باران لطفه، اما میگه علمم برد اضافه تر بشه میگم نه باران اینجا لطف نیست، آفتاب لطفه. به عبارت دیگر وقتی علم من اضافه میشه یه سری موانع رو میفهمم. درسته باران لطفه اما یه موانع هم داره، موانع نمیذاره که این لطف ایجاد بشه. گفتن یه خانمی دوتا پسر داشت، یکیشون عطاری داشت که صابون میذاشت تو آفتاب بخشه، یکیشون مزرعه داشت، اونم مزرعه شو دیمی کاشته بود، گندم را هم تو منتظر بارون بود. به چه اولیه صابونا را گذاشته بود تاق مغازش که آفتاب بخورد بخوشه، میمید به مادرش که مادر دعا کن بارون نیاد، دعا کن فردا آفتاب باشه تا این صابونا بخشه دو من بفروشم. دومی هم میاد میگفت مادر دعا کن که بارون بیاد، این گندم را من پاشیدم تو زراعت و دیگه بارون بیاد یه زراعت خوبی به دست میاریم. اینا مثال خوبیه داریم میزنیم. بالاخره باران لطف است یا نه؟ میگیم نمیدانیم. یعنی جواب پیدا شد پس. ولی اگه بگیم میدانیم که باران لطفه، خب واجب میشه بارون بیاد. ما با اشراف نداریم به تمام زوایای یک بحث، مثلا همین بارون نمیدونیم اگه بارون اومد چقدر مصلحت توشه چقدر مفسده توشه، اینا نمیدونیم. حتی از نگاه خودمون میگیم اینجا مزرعمون همچه، مثل امسال در حجا تو سرزمین عرفات مصلحت بود بارون بیاد، چسبیده به همین زمین سرزمین مشعره حدود 3.5-4 کیلومتر بینش فاصله است، 3 کیلومتر تصور کنید اینجا با اونور اصفهان، مثلا اونور اصفهان هم نه کمتر 3 کیلومتر. تو عرفات داشتن مردم میمردن از شدت گرما، چون دما که فکرش هم نمیتونید بکنید رود، رفت رو 54 درجه، یعنی رو 45 درجه اینا که میرسه دیگه افراد تحمل ندارن میمیرن دیگه، رفت رو 54 درجه، کوله رو به شدت کار میکرد اینا تو چادرها، کسی بیرون وای میساد خب بیهوش میشد دیگه تو آفتاب شدید. خب تیم پزشکی اینا همه فکر کرده بودن، پیش بینی کرده بودن یخ و وان خاص و آب بسیاره کسی بیهوش بندازندش، اما یه باران اومد، نه باران معمولی که اینجا سراغ داری، باران در حالت سیل تو عرفات اومد، اونم زور نه تا زورش آفتاب بود اصلا اونجا، چون نزدیک دریاست هواشناسی هم نمیتونه پیش بینی بکنه که یه صد یه بارون میاد یا نمیاد، چون آب از جای دور نمیاد که بگم ابر دارد میاد فردا میرسد اینجا یا دو روز دیگه میرسه، آب که بلند میشد یا اونجا بار میاد یا میره دیگه، که بیاد فوقش نیم ساعت است نمیدونم یه ربع است نیادم که نیمد. خلاصه سیل عجیبی اومد که این کولر قدی از بزرگی پرت میکرد، چند تا اینا پرت شد، باد شدید با بارون که وحشتناک بود. حالا این بارون اومد، افراد نگران بودن که حالا میریم سکنم از شب تو مشعر، حاجی اونجا ندارن که، باید تا صبح اونجا باشن تو مشعر، اگه سیل اومده باشه چکار کنن؟ هم تو وایسن تو آب وایسن، و تو مشعر هم میدونید که افراد چون از شب قبلش 24 ساعت نخوابیدن، میخوان 1 ساعت بخوابن، اصلا میخوان روزا این بخوان، جام نیست. اونایی که مشرف شدن میدونن که تو مشعر گاهی 1 کیلومتر انسان باید راه بره تا یه جا خواب پیدا بکنه، یه جا نماز پیدا بکنه، کسی باید نماز شب بکنه نمیتونه، من اینقدر بگرده تا یه جا رو پیدا، چون هم تو جمعیت متراکم خوابیده، خسته همه افتادن. حالا مشکل امسال این بود که این سیلی که اومد اگه اونجا آب وایساده باشه چی؟ همچنین رفتیم مشهدیم خشک زمینه، نه نم داشته باشه اصلا خوش بود. ما به دوستانم گفتیم یه امام زمان علیه السلام چه لطفی دارن، خودشون چون حضور داشتن اونجا در بین حاجی ها، به ابرا میگن شما این ور ببارید، تو سرزمین عرفات بارید، هوا خنک شد 20 درجه اومد پایین. معمولا همین دیشب تلویزیون داشت میگفت مثلا بارون در شمال بخواد بیاد یه 7 درجه خنک میشد، هم معمولا اینه 20 درجه خنک، اصلا اونم یه چیز غیر طبیعی، اما سیل اومد که 20 درجه، یعنی دما اومد رو 35-36 درجه، هوا خیلی خوب شد و تو مشهر خشک بود. بعد صبح رفتیم منا، اونجا باز روز داشت گرم میشد، دور عصر شروع شد دور بارون اومد، اونم بارون سیل دور هوا خنک. میخوام بگم ما نمیتونیم بگیم هر چیزی لطف است بعدم بگم برای خدا واجبه، حالا بحث ما الان تو اینه، میگیم هازا لطفان، بعد میگیم کل لطفن واجبان علی الله تبارک و تعالی، بس تو کبرا نیست، تو صغراست. این که میگم هازا لطفانا، این با عقل ناقص من دارم میگم بارون لطفه، خب یه خدای متعال میگه نه لطف نیست، لطف نیست که الان باید آفتاب باشه، من میگم لطف نیست که باد بیاد، خدای متعال ممکن میگه نه، ولی اگه ثابت بشه لطف بودنش کبراش دنبالش هست، یعنی باید اون لطف رو خدا انجام بده. حالا تو بحث امامت، ما که امامی هستیم میگیم امامت لطف است پس برای خدا واجبه، اهل تسنن این لطف بودنش قبول ندارن، خوب دقت کنید، اینا میاد صغرا رو میزنن، یا از کجا میگه لطفه؟ ممکنه یه مفاسدی داشته باشه که ما اطلاع نداریم. این سوال. جواب خواجه نصیرالدین و علامه چیه؟ اینه، میگن والمفاسد و معلومت الانتفاع. مفاسد امامت رو ما یقین داریم نیست. چرا؟ و انحصار اللطف فیه معلوم للعقلا. انحصار لطف تو این بحث امامت معلوم است نزد عقلا، یعنی منحصرا لطف است، هیچی مفسدم یقینا نداره. خب بلافاصله پس کبرا را دنبالش میاریم که پس واجب است خدا امام رو برسونه تا ما به اطاعت نزدیک بشیم و از معصیت دور بشیم. این تا اینجا هر شود که توضیحی که علامه میدن بر این فرمایشم عرض کنم. ما خیلی مثال زدیم، بس واضح شده، اما یه عبارتی هم علامه دارن. میگن تکلیف حتما به چیز معلوم میشه. خدای متعال ما رو مکلف کرده به خیلی چیزهایی، بعد میاد که مثلا واجبات، ترک محرمات. برای اینکه ما واجبات انجام محرم رو ترک بکنیم، اگر امام بالا سر ما باشه ما بهتر مقرب به طاعت میشیم، ما بعد از معصیت میشیم. آیا امام باشد مفسده هم داره؟ مثل هم بارون که گفتیم، میگن نه، اون وجه مفسده قطعا منتفیست. پس لطف وجود دارد خالی از مفسده. این لطف خالی از مفسده واجب میشه برای خدا. بعد با یه بیانی دیگه میرن جلو. این بیانشون دقت کنید، دو تا مطلب توشه. میگن مفسده اگه بخواد تو امامت باشه دو احتمال هست. یک، اینکه مفسده لازمه یه امامت باشه. دوم، که لازمش نباشه، ممکنه باشه. دو حالتی بیشتر نیست. اگه گفتید امامت لازمش مفسده است، یعنی اصلا قابل انفکاک نیست، هر جا امامت کنارش هم مفسده است، اگه اینا میخوای بگی مفسده یه چسبیده یه به امامت، مثل آتش که هر جا باشه حرارت هم هست، اگه تو بحث امامت سنی ها اینا میخوان بگن که امامت دائما مفسده توشه، قطعا این حرف غلطه. چرا؟ حداقلش این آیه قرآن رو با جلوشون میخونیم، قال اینی جاهل کل ناسه اماما. خدای متعال گفت است من ابراهیم رو امامش میکنم. وقت میشد که امامت مفسده داشته باشه؟ خدای متعال کار مفسده انگیز کرده؟ پس سنی ها نمیتونن این رو بگن، بگن امامت چسبیده به مفسده است، اینا نمیتونن بگن. یا انی جعلون فی الارض خلیفه، هم اونم شبیه به همینه. اونجا خلیفه میگن، امامت رو نمیگن، اونم همینه. در صورت این بحث اول، و اگه اهل تصنن میگن تمام امامت ها علت برای مفسده است یا مقرون به مفسده است، اگه اینو میخوام بگم این غلطه، چون آیه قرآن صریح داریم که خدا اومد و حضرت ابراهیم رو امام قرار داد و نمیشد چسبیده به مفسده باشه. قاعدتا اهل تصنن میرن سر شق دوم، میگن امامت احتمال دارد که با مفسده باشه. خیلی خوب، بلافاصله میگیم که احتمال یعنی چه؟ یعنی ممکن است مفسده باشد، ممکن هم هست نباشد. تا میگیم ممکن است نباشه، میگیم خب واجب است نباشه، چون لطف اونست که مفسده توش نباشه. نتیجتا ما میگیم اون جایی که امامت مفسده ندارد آیا واجبه یا نه؟ خب بله دیگه. خب این تا اینجا، اما جمله تو کتاب ناقصه تا اینجا. من میبینم شما هم یه جوری نگاه میکنید، معلومه عبارت یه چیز اضافه باید بشه به عبارت علامه. یه بار دیگه جمله رو میگن، ببینید جمله دلیلش ناقصه. اگر بگوییم امامت احتمال دارد با مفسده باشه، میگیم خیلی خوب، پس جاز انفکاک الامامه عن المفسده، همین جوازش حالا گفتیم. بلافاصله میگیم پس هر جا منفک بود از مفسده واجب است امامت باشه. مشکل این دلیل چیه؟ اینه که خب ما آخر شاله از کجا بگیم که حالا امامت خالی از مفسده است؟ اینا ما میخوام بگیم، ما به سنیا میخوام بگیم الان خالی از مفسده است و واجبه، و اینا نشد بگیم که. علامه حلی دارم میگم چی؟ یجب و علا تقدیر الانفکاک، واجب میشد این لطف هر جا که منفک بود. و حجی که منفک بودی ثابت نمی کند امیر المومنینه که. یه اشکال کتابه. ما برای این که حل بکنیم مسئله رو اضافه می کنیم و می گیم امامتی که ما قائلیم شرط اسمت روش قائلیم، و امامی که می گوییم باید بیاد معصوم است. معصوم هیچ مفسده ای نداره. اهل تسنن اگه میترسن اونا به امامان خودشون دارن نگاه میکنن که انواع مفاسد توشون بود، و بعد میگن این چه لطفیست که خدا مثلا اون اولیا امامش بکنن، این چه لطفیه؟ این لطف نیست. خب بله، اون اولیا دومی و سومی به خاطر اینکه انواع گناهان رو مرتکب شدن، حتی قتل انجام داده. اینو خود اهل تسنن نقل میکنن، نه اینکه ما بهشون نسبت بدیم، چون بعضشون اطلاع ندارن یا خودشون به نادانی میزنن. اما تو کتاب خودشون اومده که عمر ابن مسعود رو کشت دیگه. ابن مسعود که شخصیت کوچیکی نیست که، بعدش با تازیان زد تو صورت شما، زد تو ایشون دیگه، مریض شد و یکی دو روز هم تو بستر بیمار بود، بعدم فوت شد. غیر از فحاشیایی که داشته، که فحشایی که میدادند و حرفای هرزه که میزدند، خب اهل تسنن ممکنه اینا تو ذهنشون باشه که میگن اگه امام اینه لطف واجب نیست برای خدا. ما میگیم بله رو نظر شما بله، اما امامی که ما قائلیم امامیست که معصومه، ما معتقدیم دوازده امام باید معصوم باشن. ما آیه 59 نساء رو میخونیم، میگیم و اولی الامر منکم، کنار رسول اومده اطاعتش واجبه، و کسی که اطاعتش مثل رسول واجبه باید معصوم باشه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب اگه امام معصوم شد قطعا خالی از مفسده هست، وقت این استدلال علامه تمام استیالا. میگیم امامت چون معصوم است خالی از مفسده است، پس یجب علی الله تبارک تعالی که این لطف بر ما جاری بکنه. بحث خیلی خوبی شد. بحث بعدی اینه که حالا این امامت که لطف است، بعد چرا آقا قائبن؟ یه مرتبه این سوال پیش میاد، اگه لطف خدا واجبه پس چرا باید امام قائب باشه؟ خدا پس لطف نکرده است در حق ما؟ جواب اینه که ما باعث غیبتشون شدیم، نه خدا. خدا میخواست لطف در حق ما انجام بده، اما ما به زور اماما قائبشون کردیم. وجوده لطفان و تصرفه آخران و عدمه مننا. یه عبارت خواجه نصیر است که دیگه معروف هم شده. وجوده لطفان، و تصرفه آخرون، یعنی لطفان آخر. وقتی تصرف میکنن شب و روز میکنن، روز و شب میکنن، زمستان تابستان، یکی به دنیا میاد یکی می... شب قدر، شب قدر تصرف امام برای تقدیرات همه موجودات، این همه لطفه، انجام میده. حتی دادرسی که به داد بعضی هم میرسن تو بیابون ها، این برون بر به دادشون میرسن، هدایتشون میکنن. همه اینا تصرفه لطفان آخر. بعد میگن عدم مهمنا، ما باعث شدیم که این خورشید برید پشت هم، ولی خود خورشید نرفت پشت هم، ابر اومد جلوی کارگر. ما باعث غیبت امام شدیم. حالا خلاصش هم اینه که ما باید فدای امام می شدیم، نه من شخصی بگم، کل دنیا. الان کل دنیا فدای امام زمان هستن؟ نیستن دیگه. یعنی مشکل مال مردمه. تا میگن ما و بعضی اخوان میگن شخص من و اینا، میگه بعدش میاد. نه، کل دنیا رو میگم. اگه کل دنیا سپر امام می شدن، کجا امام قائم می شدن؟ و امام بینشون بوده. اما وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت میرسن، بعد امام حسن علیه السلام دید مظلومانه، هرچه حضرت سخنرانی کردن گفتن بیاد به معاویه جنگ بکنیم، حتی رفتن در نخیله امام دوم، با اینکه داغ دیده بودن، تازه پدرشون رو دفن کرده بودن، رفتن اونجا گفتن بیاد اونجا. یه ده رفتن هم، یه ده نرفتن. یه ده اون فرمان دایی که پیشی پدرشون بودن اینجا دیگه وای نستادن، معاویه یعنی فریبشون داد. یه جاسوس فرساد اومدم پیشی فرمون دو آیه باشه که پول اونقدر تلاریخ جلوش که میگه بین او و اون طرف مقاوین اومد بالاتر، چند تا گونی سکه ریخ، اینا رو بهش داد و گفت بیا اون طرف معاویه، این عمل تو. اینم شبانه فراکر رفت. یکی دیشون هم دو سه تا از فرمون دایی که درش بودن، این طوری معاویه با پول زیاد بود، نه پول کم، اینا را کشون اون و همشه اینا رفتن اون وقت لشکر پاشی سرواز دیدن فرمون دایی که رفتن فراکر دن. خیلی امام مظلومانه وایستدن. ما وقتی که حضرت امام قدنامه رو پذیرفتن برام خیلی این تجلی کردیم، بحث و باورم نمی شد که خدا حضرت امام خیلی مظلومانه گفتن من این کاسه یه زهر رو می نوشم، زهرست برام، اما چه بکن؟ چون آدمی که ترسوه، نه اون دنبالی بهانه هست، اما آدمی که شجاعست از هیچی نمی ترسه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اگه مجبور شد به صلح خیلی سخته براش. یا انسان شجاع، حالا امام دوم علیه السلام که فوق این چیز هستن، امام معصومن، مردم همراهی نکردن و حضرت چند بار اتمام حجت، نه یه بار دوباره، چند بار اتمام حجت کردن، گفتن نیاید بس عوض میشه، بیاید من آمادم. حتی سکوت گاهی میکرد، میگفت جواب منو بدید برای میاد یا نمیاد، سکوت میکرد. وقت معاویه بازم میترسید از امام، جالب است بعد از اینکه دور امام خلوت شد بازم میترسید با امام جنگ کنه، یعنی که کل لشکرش هم جلو امام وای میسادن، امام خواستن جنگ بکنن باز اینا فرار میکردن. شجاعت امام که فوق شجاعت هزاران نفر اونا بود، اما دستیسه که شد اصلا دیگه فتنه انگیزی بود، همین که یواشکی که مسموم بکنند، امام وادار به سؤال شدن. بعد قضیه کربلا مال چیه؟ خب مردم نرفتن حمایت بکن از امام حسین علیه السلام، امام به شهادت رسیدن، بازم حداقل حال 70 نفر اونجا بوده، اما دیگه اگه نمی رفتن امام شهید بشن اصلا اساس اسلام دیگه جمع شده بود. چنانچه صلح امام دوم اگه نبود اساس اسلام جمع شده، یعنی صلح و اون قیام هر دوش اسلام نگه داشت. بعدش امام چهارم تا امام یازدهم کجا مردم دنیا جلوشون وایستدن؟ امام ششم علیه السلام قریبانه میگفتن اگه من 36 نفر 37 نفر فدایی داشتم قیام میکردم، این منصور دمانه رو میکشیمش پایین، خودم حکومت کردم 35-36 نفر که اشاره به گل گوسفند، یعنی گفتن اگه به این تعداد من یار داشتم نمی نشستم قیام میکردم. از این 4000 تا شاگردا شاید 5 تا 10 تاشون فدایی بودن که این کافی نبود، حد دام 30-40 تا می شدن، نه 30000 تا. ما ببینید اینا خیلی انسان تعجب میکنه. هارون الرشید وقتی اومد مدینه میخواست امام هفتم رو دستگیر بکنه، جلو مردم وایسا جلو قبر پیغمبر رو گفت یا رسول الله من شرمنده هم از شما که ناچارم برای نظم مملکت موسی بن جعفر علیه السلام که من میگم علیه السلام ناچارم ایشون رو دستگیر کنم ببرم. بلند گفت اینا که مردم بشنون که بدونن که بناسیشون دستگیر بشن. اگه 20 تا اونجا شمشیر به دست داره همجا هارون رو میکشتنش، تو غلط میکنی برای بکن. اما نبود، یعنی انسان خیلی قصه میخوره که امامان ما این تو مظلومان وقت رفتن یکی یکی همه رو شهید کردن تا امام یازدهم، خدای متعال چیکار بکنه؟ به زور مردم ها خوبشون بکنه؟ این که مصلحت نیست. ائمه که این همه زور زدن گفتن اما مردم نیمدن جلو، مقصر مردمن، گردن رهبران نیندازیم، نگیم کوتاهیشون. همه ی رهبران آسمانی مثل حضرت نوح 950 سال داره حرفش میزنه، مردم نمیان. خدای متعالم صبر میکنه تا آخرین حجت رو میذاره شهید بکنن دیگه، آخرش رو نگه میداره، میگه دیگه چیکار کنه نگه میداره، آن میگه حالا شما خود آماده کنی تا ظاهر بکنه. پس امام لطف هست، اما این لطف باید سبک خودش رو داشته باشه، روال خودش. من مثال یعقوب میزنم دیگه بحث رو جمعش کنم. وقتی که بچه آمدن به پدر گفتن بنیامینه بده تا گندم به اون بده، این لطف دیگه، این لطف نیست؟ میگه بنیامینه بده همراه ما بیاد تا بریم اونجا مصر، گفتسه اگه بنیامین بیاد بار گندم به تو میده. خب همه ظاهره نگاه میکنم میگم بله این لطفه، پس چه بنیامین ها نمیده؟ میگه دا قبلن یوسف رو بردید و نیاوردید، سابقتون خرابه، الان دیگه من بنیامین رو بهتون نمیدم حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی به، یه وثیقه محکم جان خدا هم بدید که این بنیامین صرف حفظش میکنید بهتون میده. من که میدونم اگه بنیامین بیاد گندم گرم میاد اینه سرم میشه، اما شما وثیقه به من بدید، شما میرید بنیامین اینه نمیاریدش دیگه، یوسف هم قبلا بردید هم کاری کردید. خب این آیه شریفه اومده، کجا ما ایراد به یعقوب میگیریم؟ هیچ کس ایراد نمیگیره که همه میدونن بنیامین لطف است، اما هم کار یعقوب رو میپسندن که بنیامین نداد، گفت یه وثیقه بدید، وثیقه اگه دادی که لتعتون ننی به وقت بد. بعد گفت الا ان یحاط بکن، مگر کار دستتون بره، که آخرم همین شد، الا ان یحاط بکن آخرش اتفاق افتاد و یهو بنیامین بالاخره اونجا پیش یوسف حتی به شکل تهمت سرقت نگهش شدند و برادر یهو دیدن دیگه اینجا نمیخواستن اما نشد. اتفاقا راجب امام زمان هم همینه. منطور راجب امام زمان 11 تا یوسف زودتر رفت، خدا یکی دوتا نداد، تا اون آخری شد داد، هیچ کدوم ها حفظ نکردن مردم. آخرش که رسید، حالا میگه وثیقه بدید. وثیقه اینه که من و شما که طلبه ایم اول خودمون صالح بشیم، بعدا مردم رو صالح کنیم، مصلح جامعه هم باشیم. اگه بتونیم یه 100 تا 1000 تا 100 میلیون 1000 میلیون نمیدونم چقدر دیالا نصف به علاوه 1 کل دنیا رو چکار کنیم آماده ظهور بکنه. یه عددشو دقیق نگفتم ها، همینطوری دارم تخمین میزنم، یه اکثریتی اگر آماده ظهور بشن که وقتی آقا میان نخوان با همه در بیفتن. وقت روایتم داره امام صادق علیه السلام میفهمن قوم این کار رو میکند قبل از ظهور. انقلابی که در ایران به وجود میاد از قوم، حضرت فهمدن علم منتقل شد به کل دنیا، همین چیزی که امروز ما الان داریم مشاهده میکنیم. امیدواریم که همین باشه. فرمودن از اینجا منتقل میشه به کل دنیا، مردم با دین آشنا میشن، این آشناگی بعد آقا ظاهر میشن. وظیفه سنگینی پیدا کردیم. حدیثشو ببینید تو بهار، بهاره که من دارم جلد 60 بهار، منتها باب بلدان، اونجایی که ائمه ما اسم شهر رو آوردن و راجع به هر شهری امتیازاتی گفتن، تو باب بلدان اونجا حدیث 23 مربوط به شهر قم، حدیث 1 صفحه هم هست. ببینید حدیثش خیلی جالبه. وقتی حضرت این حرف رو زدن که خودشون تو مدینه بودن و مرکز علم مدینه بود، اما اشاره میکنن که یه زمانی علم از کوفه به قم منتقل میشه. میدونید چند سال بعدش حضرت نیست که به 12 قرن بعدش رو داشتن میگفتن، چون سال شیخ طوسی که رفتن نجف رو تأسیس کردن قرن چهارم شیخ طوسی رفتن نجف، از قرن چهارم تا قرن 13 نجف بود، بعد یه مرتبه منتقل شد به قم و پایگاه علم دیگه اینجا شد. البته این معنیش نیست که حالا نجف یا اصفهان یا جای دیگه نیست، همه دیگه تحت شعای قمه، مرکز دیگه اونجا سالا، اما همه به برکت اون مرجعیتی که در قم هست ماها زیر چتر اونجا داریم چکار میکنیم، علم رو منتقل میکنه هر کسی در حد خودش. اما بالاخره این نهضت مرکزش اونجاست، انشالله که باشیم و اما موفق باشیم. خیلی وظیفه سنگینه صحبت، بدونیم که این وثیقه رو باید به مردم بگیم، وثیقه بدید به خدا که اگه حضرت اومدن لتعتننی به، حتما بر میگردونید وثیقه رو، حفظ میکنه. وصلى الله على محمد وعلى آله.